الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمه رسال حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمه همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشت شهدا امام و شهدا شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حریم وطن و ولایت همه بهرمند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انسان در دنیا همیشه دنبال کسب وجه و آبروست اما برای رسیدن به این مطلوب نوعاً در مصداق مبتلا به اشتباه میشن به زعم و به گمان این که این مطلب برای اونها وجهه و آبرو میاره عمرشون را قرار میدن و زمانی که به اون مطلب دست پیدا میکنن نه تنها در کسب وجهه براشون مؤثر نیست که اگر مراقبه و عمل نیارن ای چه بسا مضره فرصت براشون به وجود میاد اما این فرصت تبدیل به تهدید میشه و اونها رو از نیل به مقصود عقب میندازه نه تنها وجهه و آبرو پیدا نمی کنن که وجهه و آبروشون هم از بین میره باید اینو مد نظر قرار بدیم خطاها و گناهایی هست که وجهه و آبروی انسان رو فوراً از بین میبره اونی که در صدد کسب وجهه و آبروز اولین قدم اینه که نسبت به معصیت و گناه و هیچ گناهی رو کوچک و صغیر ندانید گناه ممکنه به زعم ما کوچک باشد اما برخی گناه ها هست که یک اثر سوء داره و رو عمق وجود انسان اثر میکنه عادی شده گناه های لسانی مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تهمت فضای مجازی هم که پر از این حرفا هم غیبت، هم دروغ، هم تهمت ما هم نمیدونیم چیه به محض اینکه یه خبری میاد اون خبر رو انتشار میدیم و کمک در اون باطل کردیم نظر به مجنبی و نامحرم خیلی عادی شده تو فضای ما خیلی از خانه و خانواده بگیر تا رسانه تا عرض به محضرتون که ادارات اصلا حریم محرم نامحرمی از بین رفته در حالی که در روایت میفهمد نظر به نامحرم تیر زهرآلود دشمنه تیر زهرآلود هیچ وقت به قلب نمیزنن تیر زهرآلود به یه عضوی از بدن میزنن که این فردو مسموم کنه بسوزونه و بکشه لذا اونهایی که زیاد اهل نگاه به نامحرم هستند روح و روانشون آسیب میبینه قوه تخیلشون قوی میشه و در دوران جوانی مبتلا به یک سری عاداتی میشن که اگر نتونن ترک بکنن حتی در میان سالی و حتی در کهن سالی گریبانشون رو میگیره و همه اینها برمیگرده به این چشم مراقبه از چشم باید به عمل آورد بعضی از گناه ها هست که وجهه و آبروی انسان رو از بین میبره تمام گناه ها رو باید مد نظر قرار داد ولی چند مورد هست که مهمه در روایت داریم وجهه انسان رو از بین میبره گناه روی گناه ذنب روی ذنب گناه روی گناه وجهه آدم رو از بین میبره چون آدم نزد خدا وجهه و آبرو نداشته باشه نزد مردم هم وجهه و آبرو نداره به ظاهر با الفاظی ممکنه از انسان استقبال بکنن، اما به محض اینکه میره آدم بیرون حرفای نامربوط میزنن. وجهه و آبرو نداره، گناه روی گناه، معصیت روی معصیت. ممکنه خودشون فکر بکنن دو نفر میان امضا میگیرن، دو نفر میان عکس سلفی میگیرن، اینا مثلا خیلی وجاهت دارن، خیلی آبرو دارن. نه، این چیزا به انسان آبرو و وجهه نمیده. وجیه باید اندالله باشه. گناه روی گناه خیلی آسیب میزنه. گناهایی که وجاهت رو از بین میبره، دو سه نمونه رو عرض بکنم. شرب خمره، عرق خوریه. وجهه و آبروی انسان رو اول نزد اطرافیان، زن و بچه آدم و حتی رفقای آدم، آبرو برای آدم نمیذاره. دوم بحث قماربازیه. قمارم غلطه، قمار درسته. همون حالا اصطلاح مشهوره قماربازی. قماربازی آبرو برای آدم نمیذاره، وجهه آدم رو از بین میبره. عرض کردم تو همین جلسه محضرتون، بعضی از بزرگان ما میفرمودن که حتی اگر تو مجلسی دارن ورق بازی میکنن، حرام تو اون مجلس بمونی، مجلس رو ترک کن. استفتا کرده از حضرت آیت الله العظما بهجت، یه دانشجویی که تو خوابگاه ما این کارو انجام میدن، ایشون فرمود اگر میتونی عوض بکنی فضا رو عوض کن، نمیتونی باید از اونجا بری بیرون. حتی تو مذهبی ها چقدر این مسئله عادی شده، استفاده از ابزار قمار، تخت نرد اصلا میسازن. یه نجار میاد منبر درست میکنه، یه نجار هم میره تخت نرد، و حتی از شطرنج هم باید اجتناب کرد. توجه فرمودین؟ کنار حرم امام رضا دیدم جوان کاسب نشسته داره تخت نرد بازی میکنه. بهش گفتم بیا. این آقا صاحب این گنبد کیه؟ گفت علی ابن موسی علیه السلام. گفتم که تو ریزه خور سر سفره این خانه با کرامت این آقایی دیه؟ گفت بله. گفتم این آقا لعنت فرستاده به کسی که اهل بازی از این اهل بازی با این ابزار باشه. چقدر عادی شده؟ قماربازی وجهه و آبروی آدم از بین میبره. ذکر عیوب دیگران. عیب از برادر مؤمنت بری به برادر مؤمنت بگی. وقتی یه عیبی در من میبینی چرا عیبو میری به دیگری میگی؟ اصلا بیا به خودم بگو، بیا به خودم بگو. یا برو یه گوشه دعا کن، خدایا این برادر مؤمن ماست، پا منبرش گریه کردیم، این بالاخره این عیبو داره، دستی به دعا برداریم که این عیب از برادر، نه اینکه بریم پشت سرش بگیم. دنبال یه فرصت هم میگردم یه عکس بگیرم تو فضای مجازی پخش بکنم. ذکر عیوب دیگران آبروی خودمونو از بین میبره. در روایت میفرماید که تا مطمئن نیستی عیب خودت از بین رفته، هیچ وقت دنبال عیبجویی از دیگران نباش. عیب دیگران رو، و شما بدونید هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. شک نکن، این یه قاعده مسلمه. اگر کسی عیب از کسی آورد نزدت نقل کرد، مطمئن باش از شما هم عیب میبره به دیگری نقل میکنه. ذکر عیوب دیگران. مسخره کردن دیگران. هیچ وقت احدی رو به سخریه نگیرید، هیچ وقت احدی رو به سخریه نگیرید، هیچ موقع احدی رو مسخره نکنید. بعضیا شروع میکنن مسخره کردن. گفتم محضرتون یه پیرمردی رو دیدم دارن مسخره میکنن، بعد پیرمرده یه کاری داشت من براش انجام دادم، اومد از من تشکر کرد، بعد رفت سمت این چهار تا جوان گفت آسیاب به نوبت. من که از روز اول اینجوری نبودم، طفل بودم، دزدکی پیر و علیلم ساختن. آن که گردون میکند با ما نهانی میکند. شهریار میگه کارم به جایی رسیده، شعر میگم نمیتونم بنویسم، همتم تا میرود جام غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی میکند. اینا که از روز اول اینجوری نبودن که. مسخره نکنید، احری رو مسخره نکنید. حتی یه فرد گناهکار و معصیتکار میبینید، هیچ موقع تو سرش نزنید، مسخرش نکنید که اون بلا سرتون میاد. یه نفر میبینه آقا به هر خدای کمکش کن، خدای آبروش رو بخر، چرا هی نقل بکنیم از این ور اون ور ببریم. تو این دو سه سال اخیرم دیدید که دم محرم یه اتفاقی میفته. حالا چه دستی تو کاره میخوان، چه اتفاقی بیفته نمیدونم، خدا کنه بر اساس حجت شرعی عمل کنن، ولی دید رو میخوان نسبت به مجالس امام حسین علیه السلام یه جوری عوض بکنن. حالا بدتر از اون میری تو مجالس، نقل مجالس شده، آقا این شده اون شده این حرفو. آخه چه معنی داره، چه ضرورتی داره، چه ضرورتی داره؟ عیب ذکر عیوب دیگران، این باعث میشه آبروی انسان بره. مسخره کردن دیگران آبروی انسان رو میبره. مورد بعد، همه اینا روایت دارم ترجمهشون میگم، و نشستن با افراد مشکوک، با افراد مشکوک، با افرادی که اهل گناه و معصیتن علنی که اصلا نشست و برخاست نکنیم. امیر المؤمنین به امام مجتبی حکمت 37 نهج البلاغه است میفرماید حسن جان با آدم احمق نشست و برخاست نکن. با آدم احمق حسن جان با آدمی که اهل فسق و فجوره نشست و برخاست نکن. آقا من میخوام هدایتش کنم، تکلیف نداری، خط باید بذاری. شهید بابایی رحمت الله علیه یه ریسمان کشید وسط اتاقش، یه امریکایی گذاشته بودن تو اتاقش با اون، گفتن این ریسمان چه؟ گفت هر چی خواستم هدایتش کنم بیاد به سمت ما نیومد. یه ریسمان کشیدم گفتم عیسی به دین خود، موسی به دین خود. کم کم این ریسمان اومد پایین، کم کم برداشته شد. گفتن چی شد؟ گفت صداشو در نیاد مسلمون شد. با افراد مشکوک یا افراد معلوم الحال خودتون رو در مزان اتهام قرار ندید. مگه ما چقدر وقت داریم که هی بخوایم به رفیق و رفیق بازی برسیم؟ در حد محدود آقا احوال خوبه، این دوره همین جلسه میریم تفریح میریم، ولی وقتشو آدم بذاره. تا کجا با ما هستن؟ تا کی با ما هستن؟ تا کی؟ رفیق خوب خیلی خوبه ها، من منکر رفیق خوب نیستم، ولی رفیق با رفیق بازی فرق میکنه. آدم رفیق داره، هر از چند گاهی سر میزنه، حال احوال میپرسه، در شادیشون شرکت میکنه، در غمشون شرکت میکنه و بالعکس کاری از دست آدم برمیاد براش انجام میده و بالعکس. اما اون که آدم وقتشو بگذاره، از کارهای واجبش بگذره، از زن و بچهش بگذره، از پدر مادرش بگذره، بخواد به این امور بپردازه، این آبروی آدمو میبره. نشست و برخاست با آدمای مشکوک، قبح عمل رو یه دوست ما داشتیم، البته کلا باش قطع رابطه کردم. این دوست ما خیلی بچه خوب و مذهبی و متدین بود، اما میومد یه سوالاتی از ما میکرد. یه روز مثلا میگه باجا گوشت گراز اشکال داره، گوشت تمسا اشکال داره، گوشت خوک چرا اشکال داره؟ گفتم فلانی یعنی چی؟ بعد فهمیدم با یه آقایی رفیق شده، اون آقا هی از این حرفا تو مخش میکنه، هی از این حرفا بهش میزنه. مشروب کی گفته مثلا فلان است و بهمان است؟ مشروب اگر فلان است به خاطر اینکه مست میکنه مثلا، ولی حالا شما بیا یه مشروبایی درست کردن ریلکس میکنه، مست نمیکنه. از این سوالا میومد میپرسی. گفتم آقا این دلیل این علل الشرایع احکامی که هست همه فلسفه داره، فلسفه حرمت، فلسفه استحباب، فلسفه وجوب، همه اینا دلیل داره. یا خودت برو مجتهد شو. کم کم انقدر بهتون میگم این آقا راحت الان گوشت حروم میخوره، راحت مشروب میخوره، هیچ ابایی هم نداره. کی اونو به این کار رسون؟ دوست مشکوک. دوست مشکوک. این یه مقداری تأمین بدم، تو ازدواج دقت کنید، احساسی عمل نکنید، احساسی عمل نکنید، کاملا عقلانی انتخاب. با بزرگترا حرف آخر رو جوونا باید بزنن، چون جوان تو انتخاب و تو توی انتخاب همسر معمولا مبتلا به اشتباه میشه. انتخابو به بزرگترا واگذار کنید که دارای تجربه اند. بزرگترام البته باید رعایت حال جووناشونو بکنن، مقتضای حال اونا رو در نظر بگیرن بر اساس اونی که جوونشون رضایت داره. ولا هیچ کسی حق نداره کسی رو مجبور به ازدواج بکنه که دوست نداره. دین ما اینو جایز نمیدونه. ولی تو انتخاب شریک زندگیتون جوونا خیلی دقت کنید. شریک زندگیتون خوب باشه از این رو به اون رو میشی. شریک زندگیت اگر بد باشه ها، از مسیر صراط مستقیم کلن منحرف میشی، کلن آدمو به انحراف میکشونه. توجه میفرمایید؟ لذا تو انتخاب شریک، شریک کاری، شریک نمیدونم تو هر زمینه ای و از جمله شریک زندگی خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مواظب بود. دختر خانوم هم همینجور تو انتخاب همسر خیلی دقت کنن، تحقیق کنید، بررسی بکنید. بعضی وقتا زنگ میزن حاج آقا شوهر ما نماز نمیخونه. گفتم الان نماز نمیخونه؟ قبلا میخوند. و چرا درست تحقیق نمیکنید؟ چرا درست بررسی میکنید؟ الان هم که دیگه پر شده جشن طلاق میگیرن و عرض به محضرتون که دیگه رفته سراغ ازدواجای سفید، یه کار کاملا غیر عقلانی و کار دشمن و کار هالیوود. هالیوود داره این کار انجام میده و جوانای ما میرن به این سمت، در حالی که اندکی اگر دقت بکنن. برگردم، در انتخاب رفیق دقت بکن، رفیق مشکوک آبروتو میبره. یه مورد دیگه هست که باعث از بین رفتن وجاهت انسان در دنیا میره، میشه پناه میبریم به خدا، عاق والدینه. عاق والدین. خدا نکنه پدر مادر در حق آدم مسکین بکنن، آخ بشه انسان بی وجهه و بی آبروست، هم در دنیا هم در آخرت. خفت و خاری و تو همین دنیا بهش میچشونه. اگر کسی اهل بی حرمتی به پدر و مادر باشه، به پدر اوف بگه، به مادر اوف بگه، بی حرمتی بکنه به پدر و مادر، خیلی مراقب باشی. خوب به ابی عبدالله رو به دل داری، مدیون لقمه پاک باباتی، مدیون شیر پاک مادرتی، مدیونی. توجه فرمودین؟ مراعات کنیم خدای نکرده اینها. در قرآن هم دو جا بحث وجهه و آبرو به میان آمده، برای دو تا از پیغمبران، یکی برای عیسی علیه السلام، یکی برای موسی علیه السلام. دیگه از آیاتش بگذرم. برای حضرت موسی علیه السلام، قارون به واسطه زنی میخواست آبروی حضرت رو ببره، زنه وسط مجلس بلند شد به موسی نعوذ بالله تهمت زنا داد، بعد البته آبروش رفت چون دهنش بسته شد، به لکنت افتاد و به عنایت الهی دهنش باز شد، اما برخلاف اون چیزی که قارون بهش گفته بود اعتراف کرد، زبان باز کرد که قارون اینو به من یاد داده که آبروی موسی رو بخوام ببرم. تهمت دیگه که زدن گفتن هارون به مرگ طبیعی نمرده، بلکه شایعه کرد موسی برادرش رو کشته. کمر همت بستن آبروی این دو پیغمبر رو ببرن، اما این دو پیغمبر، این پیغمبر با خدا، خدا به موسی وجهه داد. قرآن میفهمد وجیها فی الاکان عند الله وجیها، کان عند الله وجیها، نزد خدا وجه و آبرو پیدا کرد. احدی نمیتواند آبروی ما را ببرد مگر این گناهایی که خودمون آبرو خودمون رو میبریم، خودمون آبرو، آبرو دست خداست. ان العزت لله جمیعا. فقط مراقب باشیم عوارض رو بر این آبرو بار نکنیم، عارض نکنیم که خدای نکرده آبرومون بره. دومین پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام، به او تهمت زدن که تو مادرت معلوم نیست کیه، پدرت معلوم نیست کیه، مادرت باردار شده در حالی که مردی ندیده، تهمت زدن و خدا به عیسی علیه السلام وجهه داد فی الدنیا والآخره. قرآن میفهمد وجیها فی الدنیا والآخره. الان هم تو ادیان ببینید حضرت عیسی هنوز پیرو داره، بعد موارد مختلف، عقاید مختلف پیرو داره، ولی برای این دو پیغمبر وجهه همینجا متوقف شد. عیسی علیه السلام وجیها فی الدنیا والآخره، موسی علیه السلام وجیها کان عند الله وجیها، وجیها فی الآخره. ما باید چی کار کنیم؟ ما که پیرو عیسی یا موسی علیه السلام که نیستیم، که ما پیرو به اهل بیتیم. هر کی میخواد وجاهت پیدا بکنه به اهل بیت متصل بشه. دعای توسل خوندیم، مرتب برای هر معصوم که عرض میکنیم میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا. اینا وجهه و آبرو دارن اندالله. و در میان همه اینها بهترین وجهه و بالاترین وجهه رو اگر کسی میخواد کسب بکنه، باید ارتباط بگیره با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اللهم اجعلنی اندک وجیهن بالحسین علیه السلام، نه فقط در آخرت، نه فقط در دنیا، فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. لازمه این مطلب که وجهه پیدا بکنیم، یک، وجهه باید پیدا کرد اندالله، دو، وجهه باید پیدا کرد نزد مردم، سوم، وجهه پیدا کرد عرض به محضرتون که در دنیا، وجهه پیدا کرد در آخرت. کسب وجاهت به برکت ابی عبدالله چجوری حاصل میشه؟ با دو سه مورد عرض میکنم. وجیها فی الدنیا، امام حسین علیه السلام وجهه پیدا کرد در دنیا. ببینید چه خبره، چه وجهه ای داره ابی عبدالله. هندوه، به تشکیلات امام حسین احترام میذاره، توجه میفرمید، مسیحیه احترام میذاره، ارمنیه احترام میذاره، هیئت میگیرن، روزه میگیرن. امروز غروب من یه جایی بودم، به من خبر دادن آقا 5 تا اهل سنت تو جلسه هستن، 5 نفر اهل سنت اومدن، نه برای خرابکاری اینها اومدن، دارن گریه میکنن، سینه میزنن برای ابی عبدالله علیه السلام. 5 نفر اهل سنت بودن، مهمون ابی عبدالله هن. همه اینها در مقابل امام حسین علیه السلام تعظیم میکنن، چون امام حسین مال فقط مشیعیان نیست، امام حسین مال همه است، حتی اونایی که مسلمان نیستن نسبت به ابی عبدالله علیه السلام کرنش میکنن. ببینید چه آبرویی داره ابی عبدالله فی دنیا، سر و دست میشکنن برن کربلا، سر و دست میشکنن اربعین خودشونو برسونن کربلا. چه راهپیمایی عظیمی. و دیدید پارسال فیلمش هم پیچید، رئیس ارامنه اومد تو حرم، همونجا تو حرم چون داخل رواق نمیتونه بره، آمد تو حرم صورتشو گذاشت رو زمین، بوسید رفت. و جیهن فی دنیا و جیهن فی الاخره. بهش 8 در داره، یه دربش باب الحسینه، خوشبهان اونهایی که از باب الحسین وارد میشن. روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت میکنه از کسانی که اهل بکا بر ابی عبدالله هستن، محبین، و هر کسی که با محبین حسینش ارتباط داره. توجه فرمودین؟ وجاهت دارن اندالله، وجاهت دارد فی دنیا، وجاهت دارد اندناس، در دنیا اندناس. هر چی میبینی نگاه کنی چقدر بیرق ابی عبدالله بلنده. حالا اینا مال امام حسین، روایاتشو شنیدید، بکای بر ابی عبدالله. اما ما چی؟ هر کی میخواد وجه پیدا بکنه با ابی عبدالله گره بخوره. چجوری با ابی عبدالله گره بخوره؟ راههای گره خوردن با امام حسین الان محضرتون عرض میکنم چند راهه، ولی گره خوردن به امام حسین لوازم داره. رفقا شب چهارمه، یعنی چشم هم بزنی این 5-6 روزم میگذره، بعدش شب عاشورا به خودمون ندیم، یه اتفاقی میفته نیست، نمیشه. به هر صورت بیاید تو همین 6 روز، چند روز دیگه باقی مونه، همین 5-6 روز 7 روز که باقی مونه تو عاشورا، بیاید بارو ببندیم، التماس بکنیم، وجاهت پیدا کنیم. وجاهت پیدا کردن با حرف نیست، وجاهت پیدا کردن با یه لباس مشکی تن کردن نیست، به ظاهر نیست. وجاهت پیدا بکنیم با اطاعت امر حسین، اجتناب از نواهی. امام حسین چی از ما میخواد؟ دروغ نگیم، غیبت نکنیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم، بندگی خدا رو بکنیم. به خدا سخت نیست، به برکت امام حسین اگر کسی این کارو بکند در وجود اون نهادینه میشه و این اتفاق میفته. حسین علیه السلام وجاهت داره، کسب وجه بکنیم با ابی عبدالله علیه السلام. جون غلامسیای ابی عبدالله بود دیگه، درسته؟ غلامسیای امام حسین چه وجهی پیدا کرد؟ یکی از مواردی که الان دشمن میخواد تو ماها تزریق بکنه یأس و ناامیدیه. هیچ وقت ناامید نباش، هیچ وقت نگو کار من گذشته، ولی شروع کن یه برنامه. این که عرض میکنم خطابم به شما نیست، اونایی که بعدن تصویر و صوت منو میبینن، همه شما تاج سر منید، خاک کف پای همتون سرمه چشم من، اینا رو برای اونا میگم. خدایی نکرده اهل معصیتی تو همین چند روزه یه پیمان به من، حسین جان دست منو بگیر، منم قول میدم این گناهو بذارم کنار. خدایی نکرده اهل نگاه به نامحرمی، حسین جان همینجوری که سینه میزنی اشک میریزی، بگو آقا جان یه کار کن، این چشمم فقط تو رو ببینه، هر کجا نگاه میکنم ببینم نوشته یا علی یا زهرا یا زینب یا حسین. میشه ها؟ میشه. آیت الله جا رحیم ارباب تو سن بالا میفهمد به این سن رسیدم تا حالا یک بار نگاه به نامحرم نکردم. مگه ایشون تو خونه فقط درو میبسته؟ تو جامعه نبوده؟ نه بوده، بوده. منتها یه کاری باید بکنی، اصلا کسی را نبینی جز یار. دیدین من که زیاد اهل فیلم نیستم، یه وقتی اون شبکه‌های خودمون رو نگاه می‌کردم، طرف عاشق یه کسی بود، حالا داره با یکی دیگه ازدواج میکنه ها، اصلا اینو نمی‌بینه، اون هی تو ذهنشه، هر کجا نگاه میکنه اونه، اینو نمی‌بینه. اگر دل تپید بر ابی عبدالله علیه السلام، محرم و سفر نه، در طول روز، در طول سال مرتب و بکا. خدا رحمت کنه یه آقایی بود تو همدان، اجازه بید اسمشون رو نبرم، این بنده خدا انقدر اهل بکا بود، سر سفره میشست غذا میخورد گریه میکرد، آب میخورد گریه میکرد، میشست پرم میشد گریه میکرد. بعد گفتیم آقا این همه، گفت این حرارتی که ابوالفضل تو دل من قرار داده، آروم و قرار ندارم، گور گرفتم، و این مانع معصیت میشه، مانع گناه میشه. میتونید کاری بکنید، میتونید حرکتی بکنید. حرکت کردیم و حرکتتون دادن، لذا یه پیمانی ببندیم، یه مشارطه بکنیم، یه معاهده بکنیم، یه محاسبه بکنیم. شرط میکنیم، من قول میدم دور این گناه نرم که تا حالا انجام میدادم، نماز تا حالا نمیخوندم، از این به بعد میخوام بخونم. وقت ببین امام حسین چجوری بهت وجه میده، چجوری آبرو بهت میده. مواظب اون گناهایی هم که وجه رو میبره باشی. جون غلام سیاه امام حسین بود، سیاه اومد محضر آقا، آقا اجازه میدید برم؟ آقا فرمودن نه، تو اومدی برای ما غلامی کنی، کار کنی، نیومدی جون تو بدی. من تو رو در راه خدا آزاد کردم. این غلام بغض در گلو گریه کرد. شاید مثلا گفته باشه آقا چون بدن من سیاهه برم، بدن من بو میده برم، لیاقت ندارم کنار بدن علی اکبر تو قرار بگیرم برم. وقتی قل بغض در گروی غلامش دید، او رو بغل کرد و فرمود برو. رفت. هر کی میرفت میدان میجنگید زره میپوشید، کلاه خود به سرش میزد، اما دیدن زره رو پرت کرد، کلاه خود رو پرت کرد. برهنه و عریان، شمشیر ها که میخواید به بدن حسین فرود بیاد، بیاد منم غلام اون حسین، به بدن من فرود بیاد. افتاد رو زمین. چی دید؟ افتاد رو زمین. امام حسین علیه السلام اومد بالین غلامش، همون کاری که کنار علی اکبر انجام داد کنار غلامش هم انجام داد. غلامش وقتی صورتش گرم شده، صورت رو باز کردید، ابی عبدالله خم شده، صورت به صورت غلام گذاشته. غلامم کم نیورد، یه ناله زد، من مثلی و ابن رسول الله واضع اون خده و علا خده. کیه مثل من؟ پسر پیغمبر صورت به صورت من گذاشت. بعد امام حسین براش دعا کرد، خدایا روش رو سفید کن، خدایا بوش رو معطر کن. بنی اسد اومدن بدنها رو دفن کنن، دیدن یه بدن میدرخشه، اومدن دیدن جون غلام ابی عبدالله سفید شده، سفید شده، معطر شده. اصلا یه غلام، غلام واضح یکی از یاران ابی عبداللهه، او هم اجازه خواست. اصلا غلام واضح، واضح اصلا رو بخشید به ابی عبدالله. آقا او رو هم در راه خدا آزاد کرد. عرض کرد آقا میخوام غلام شما بمونم، نمیخوام آزاد بشم. خوش به حال اون که غلام حسینه، اجازه داد رفت میدان. همین کاری که برای علی اکبر کرد، همین کاری که برای غلام خودش کرد، همین کار رو برای اسلم غلام واضح هم کرد، یعنی خم شد، صورت به صورت غلام گذاشت. و این چنین این غلام وجه پیدا کرد، آبرو پیدا کرد، وجیه شد اندالله. و یقینا این عنایت هست. داستان تاجر نصرانی رو شما شنیدید، نقل میکنن ملا آقا جان زنجانی رحمت الله علی و دیگران هم حالا جاهای مختلف نقل کردن. این کتابی هست آثار و برکات توسل به سید الشهدا، استاد محترم جناب آقای باقی اصفهانی این داستان اونجا آورده. فردی تاجر نصرانی اهل بصره است، بعد رفقاش که تو بغداد هستن توصیه بهش کردن، گفتن که هر چی داری بفروش پشو بیا بغداد، اینجا تجارت بهتره. اینم هر چی داشت همه رو نقد کرد، اومد به سمت بغداد. راهزنا اومدن، هر چی دار و ندارش بود دزدیدن و بردن. دیگه نمیتونه برگرده بصره، چیزی نداره، بخواد بره بغداد چه خاکی به سرش کنه، چی کار بکنه؟ لذا سر گذاشت به بیابون، رفت پیش این عربهای بادیه نشین. این بادیه نشین ها خیمه که میزنن کوچ میکنن دیگه، یه خیمه همیشه به پاس به نام مضیف، مهمون خونه است، مهمان براشون بیاد میرن اینجا. همیشه هم توی این مضیف من دیدم قضا هست. این عرب هایی که حاشیه هستن و بادیه نشینن، یه بار یه مدت با این قبیله بود، یه مدت با اون قبیله بود، یه مدت با اون قبیله بود، تا اینکه توی یه قبیله نشسته، جوانای قبیله اومدن گفتن که چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت حس سرباری دارم، خجالت میکشم. گفتن برای چی؟ تو باشی یا نباشی این خیمه به پاس مضیف هست. گفت از این که بالاخره کاری نمی کنم و شما از من پذیرایی میکنید، و خلاصه گفتن تو مهمان مایی و ما باید مهمان رو اکرام کنیم. لا اله الا الله. بعد میگه نشستم تو مضیف، یه وقتی هم جمعیتی آمدن، خسته و کوفته نشستن خوابیدن. بعد جوانای کاروان، جوانای اون به اصطلاح قبیله اومدن پاهای اینا رو شستشون میدن، قضا بهشون میدن، رسیدگی بهشون میکنن. گفتم اینا کیان؟ گفتن زائرین قبر ابا عبدالله الحسینن. حالا اونا نمیدن این بابا نصرانیه، مسیحیه، زائرین قبرن. جوانای قبیله برگشتن گفتن ببین تو که حالا میگی ناراحتم، ما با اینا داریم میریم کربلا، داریم میریم کربلا، بلند شو تو هم با ما بیا. بعد تو این بین مراقب اسباب اساسی ما باش، یه پولی هم در این به خاطر این کار بهت به اصطلاح میدیم. قبول کردن. میگه همراه اینها این تاجر نصرانی ورشکسته حرکت کرد. اول مشرف شدن نجف، اونا رفتن تو زیارت کنن، این همین بیرون مون. بعد مشرف شدن کربلا، اومدن کربلا. میگه بیرون نشستم روی این اسباب اساسیه. آدرس این داستان رو هم عرض کنم، مآل سبتین آورده، پند تاریخ آورده، دارالسلام حاجی نوری آورده، دارالسلام حاجی عراقی آورده. منتها حاجی نوری و حاجی عراقی یه تو کتابشون آوردن، یکیشون نقل میکنه اینجا رو در خواب دید، اون یکی نقل میکنه نه تو بیداری این اتفاق افتاد. تو پند تاریخ هم داره، تو بیداری استبعادی هم نداره، تو بیداری این اتفاق افتاد. میگه بیرون همین حرم ابی عبدالله نشستم، اینها رفتن داخل برای زیارت، من نشستم. حالا تو خواب یا بیداری عرض کردم، آدرس ها مختلف نقل کرده، یه وقت دیدم یه نوری از تو حرم ابی عبدالله علیه السلام اومد بیرون. خود امام حسین رو دیدم، خود حضرت رو دیدم. خوش به حال اونهایی که به جایی میرسن زنگار از جلو چشمشون میره کنار. خود امام حسین رو دیدم. دو نفر کنار حضرت بودن. آقا به یکیشون فرمود برو بیرون حرم من و حرم برادرم ابوالفضل، هر کی امشب زائر قبر اونهاست لیست کن برا من بردار بیارم. به اون یکی دستور داد برو داخل حرم خودم، هر کی امشب زائر من اسمش رو لیست کن بیار. هر دو رفتن اومدن. اونی که لیست داخل حرم ابی عبدالله علیه السلام رو آورده بود گفت لیستت کامله. اونی که لیست بیرون یه نگاه کرد، حضرت فرمود لیستت ناقصه، برو کاملش کن. اومد برگشت آقا لیستم کامله. حضرت نگاه کردن فرمودن ناقصه، برو کاملش کن. دفعه سوم رفت که اومد به امام حسین عرض کرد آقا جز این نصرانی اسم همه رو نوشتم. آقا فرمود چرا اسم اینو ننوشتی؟ حرفم تمام. و چرا اسم اینو ننوشتی؟ گفت آقا به دو جهت، یک نصرانیه مسلمون نیست، دوم این که برای زیارت نیومده، که برای کار اومده. امام حسین فرمود الیس نزل به ساحتنا، تو خونه ما نیومده، مهمون ما نیست، برو تحویلش بگیر، برو تحویلش بگیر. اومد جلوی ابی عبدالله علیه السلام رو گرفت. آقا فرمود هر اجازه ده برم. عرض کرد نه آقا نمیتونی بری، نمیتونی بری. هر وقتی که داشت از خونش حرکت میکرد، پاشو از در خونش بیرون گذاشت، یه صدایی به گوشش رسید، بر تو باد بشارت، باد بر تو جهنم، بر تو جنت بهشت. یه نگاه کرد دور و برش کسی نیست. قدم بعدی برداشت، دوباره یه صدا پیچید هر بر تو باد بشارت بهشت. دوباره دفعه ترسید. بعد یهو خودش به خودش نهیبی زد و میگو تو داری سمت جهنم میری، این صدا چیه به گوش تو میرسه بر تو باد بشارت بهشت؟ بعد خودش به خودش گفت سکلت که اون مک، مادرت به عزاد بشینه. هر تو میدونی داری به سمت جهنم میری، بعد داری میری اونجا؟ به خودش گفت سکلت که اون مک، مادرت به عزاد بشینه. گذشت تا روز دوم محرم، جلو ابی عبدالله رو گرفت. آقا فرمود اجازه بده برم مدینه، برگردم برم کوفه، من کلی دعوت شدم، مهمان کوفیا هستم. اجازه نداد، اجازه نداد بره. بعد یه راه سوم، اینجا بود که حضرت بهش فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. بعضی میگن آقا اینجا به هر بد گفت. نه، هر اون زمان هم نفهمید، بعدن فهمید، البته ادب کرد و این ادب او رو نجات داد. بهترین چیز و سرمایه برای ما ادبه. رو کرد امام حسین عرض کرد آقا تو عرب و عجم کسی جرأت نداره اسم مادر منو ببره، ولی چه کنم که مادر تو حضرت زهراست. ادب کرد، ادب نجاتتون میده. خیر و ماورس الاباء و الابناء الادب. امیرالمؤمنین فرمود بهترین چیزی که پدرها برای بچه‌هاشون به ارث میذارن ادبه. میراثون غیر مسلوب، ارثی است که از انسان گرفته نمیشه. قرینون غیر مغلوب، رفیقی است شکست نمیخوره. نفیس و حزن فی الناس مطلوب، گوهری است بس گرانبها، مردمم آدم مؤدب و دوست دارن. ادب کرد، این ادب باعث شد بکشه کنار. به ابی عبدالله اقتدا کرد، نماز خوند، به لشکرش هم گفت به امام حسین اقتدا کنید. ولی همینجوری تو فکر بود، زمانی که نامه اون ملعون عبیدالله رسید که باید حسین رو سر ببری، شب عاشورا بود، حسین هم برای احد سنگ تموم گذاشت. و یکی از عللی که ابی عبدالله روز تاسوعا نجنگید با اینکه دشمن میخواست حمله بکنه، به خاطر حور بود، به خاطر حور بود. امشب ای مردم غفلت زده، مهلت بدهید تا که هر سوی ره راست زویراه شود. حسین انقدر آغاز که جنگو تا فردا به تأخیر میندازه، صبح عاشورا قرار هور بیاد، هنوز لشکر من کامل نشده. حسین جان میشه یه شب برای ما مهلت بگیری؟ آقا ما هم دستمون خواهیم. این که هور این صدا رو شکین سکلت که اموک، مادرت به عزاد بشینه، یهو حش بیدار شد، متنبه شد، این صدا براش آشناست. فهمید این صدا همون صدایی که وقتی از خونش می اومد بیرون هی صدا می زد ای هور بشارت باد بر تو بهشت، بر تو بهشت. چند روزی فکر کرد، صبح عاشورا به بهانه این که می خواد به اسبش آب بده از خیمه ها زد بیرون، اومد محضر سید الشهدا. امام حسین فرمود علی اکبرم برو به استقبال عمو جانت. پرده خیمه رو زدن بالا، دیدن هور داره میاد، دست و بسته، گردن کج، کفششو به گردنش انداخته، چشما رو بسته. تو یه گزارشی در تاریخ دیدم که حتی ریسمان بسته داده دست پسر یا برادر یا غلامش، اشتباه از من الان، او رو میکشانن رو به سمت خیمه ابی عبدالله میبره، هی ناله میزنه حسین التوبه التوبه التوبه. آجو نفهمیدم، حسین جان دستمو بگیرم، ازمونو بگیرم. طرف میگه آقا من گناه کردم، زیبا بودم. روز قیامت علی اکبر رو میارن جلو، طرف میزنن میگه تو خوشگلتری یا علی اکبر؟ زیبایی چی گولت زد؟ بعد امام حسین بلندش کرد و حتی فرمود بعدن به او که انت حرون فی الدنیا و الاخره، مادر خوب نامی برای تو گذاشت. اینجا به بعد رو من خودم ندیدم، ولی پای منبر استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای انصاریان بودم، ایشون فرمود دیدن هر سر خجالت پایین انداخته، هی میخواد یه چیزی بگه، انگار حیا میکنه. رو کرد به امام حسین، بالاخره گفت دیگه، عرض کرد آقا اجازه میدی برم از اهل حرم معذرت خواهی بکنم؟ با گردن کج اومد پشت خیمه. اومد پشت قیمه. بعد اینجا این استاد بزرگوار میفرمودن باز هر ادب کرد و حیا کرد، هم ادب کرد هم حیا کرد، چون بالاخره خیمه های حسین صاحب داره، پاسبان داره. اومد کنار، صدا زد عباس میشه دست منو بگیری، منو ببری در خیمه زینب؟ اومد در خانه زینب کبرا، در خیمه زینب کبرا، بی بی جان براش دعا کرد. یه التماس هم بکنیم، خانم جان زینب، بی بی جان، صاحب امشب هم شمایید، من باید از آزاده هاتون صحبت میکردم، ببخشید، حلال کنید. اما خانم جان دو تا پسر تربیت کردی به درد امام زمانشون خوردن. آقا جون میشه امشب یه دست مادری به سر همه ما بکشی؟ خانم جان زینب جان، خانم جان یه سری به دست ما بکش، مادریت رو در حق ما مثل مادر حضرت زهرا تموم کن. یه حرفی هم با ابی عبدالله بزنم، ببخشید اذیت شدید، این دو سه شب خیلی اذیتتون کردم، عذر میخوام از محضر همتون، حلال کنید تو رو خدا. زهیر هر کجا امام حسین خیمه میزد، زهیر میرفت جایی بعد، یا میفهمید امام حسین اینجا خیمه زده، خیمه قبل منزل قبل وای میستاد، یه جا کاملا اتفاقی خیمه هاشون رو در روی همدیگه است. عثمانی المسته که اصلا قبول نداره امام حسین و امیرالمؤمنین رو، اصلا قبول نداره. ولی این خیمه ها رو در روی همدیگه قرار گرفت. توجه میکنید نشسته داره قضا میخوره، یه وقتی صدایی اومد، زهر میای، پسر فاطمه دنبالت فرستاده. اعتنا نکرد. دفعه دوم دوباره پیک اومد، زهر میای، پسر فاطمه دنبالت فرستاده. اعتنا نکرد. استادی داشتیم آیت الله میانجی رحمت الله علیه، میفرمود دفعه سوم خود ابی عبدالله اومد، زهر میای. زنش گفت حیا نمیکنی؟ پسر فاطمه دنبالت فرستاده، تو نشستی؟ بلند شد رفت. داشت میرفت، دلش مملو و آکنده از محبت به دنیا بود، ولی وقتی برمیگشت دلش مملو از عشق به ابی عبدالله. با یه نگاه حسین جان، زهیر برای خواهرت گریه کرده بود، برای خواهرت سینه زده بود، دیشب دیدی دیگه، برای دخترت خودشو کشته بود. برگشت به زنش گفت بیا طلاق تو بدم. گفت طلاق منو بدی؟ من تو رو راهیت کردم، باید تازه بهم قول بدی روز قیامت بدون من پا تو بهش نذاری. گفت قول میدم. گفت قبول ندارم، بریم حسین شاهد ما باشه. اومد محضر ابی عبدالله، آقا من زهیر رو راهی کردم، قول شفاعت به من داده، شما شاهد باش. حضرت فرمود خودم شفاعتت میکنم. یه حرف میزنم، تحویلتون میگیرم، تحویلم بگیرید، عرضم تمام. عبیدالله ابن عمر جوفی تو خیمهش تمرگیده، یه وقتی صدای بچه و کودک میاد، پرده رو زد بالا، خیمه رو زد بالا، دید حسین داره میاد، چهار تا از این بیبیا و این دخترها و این بچه‌ها. اومد حضرت بهش فرمود عبیدالله تو سابقه بدی داری، دستمو بگیر، دستتو تو دست من بذار، تو رو نجاتت بدم، عقبه خراب تو آباد کنی، به زن و بچت هم آسیبی نمیرسه. قبول نکرد، اعتنا نکرد. حسین جان، عبیدالله از تو فراری بود، تو رفتی سراغش. حسین جان، زهیر از تو فرار میکرد، تو رفتی سراغش. مسروق ابن وائل، تو رفتی سراغش. و دیگران حضرت فرستاد رفت سراغ. آقا جون، اینا همه رو شما فرستادی، از طرف شما دارم میگم. آقا جون، زهیر فراری از تو بود، اما تو رفتی صداش گردی اومدی. قربونت برم، ساعت یک رو به یک نصف شب این بچه ها که با پای خودشون اومد از رو کنم. حسین جان دست ما رو بگیر، حسین جان دست ما رو بگیر، بیبی جان زینب کبرا یه کاری کن، من به درد امام زمانمون بخوریم. من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم، به هنگام پیری مرانم ز پیر، که صرف تو کردم. من اینو برای خودم میگم، اگه حرف شما هست بسم الله. حسین جان، گرسنه منم، لقمه نانی بده، سگ این درم استخوان، هرچه بادا بر مبادا برانی، نکنه درونی آقا، مبادا برانی، به پهلوی بشکست. مام زین خیمتیم آقا. اجازه میدید یه صیغه توبه بخونم، با من زمزمه بکنید. اصلا نمیگم آقا گریه کنید، نه، یه حالت آهی تو دلتون، یه حالت استغفار. در خونه ابی عبدالله الان تو حرم امام حسین، همه تون را دادم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذوالجلال والاکرام و اتوب من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إلي بالحسين الإلهي علي